بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتایجی که از این بحث به دست میاد به صورت چند فرع قابل ارائه است. فرع اول این است که هر دو طرف به طور مستقل متعلق اجاره باشد، یعنی بگوید که مستأجر به مجر بگوید که من تو را اجیر کردم برای خیاطت این ثوب فارسیان کذا، و تو را اجیر کردم برای خیاطت این ثوب رومیان کذا، یا تو را اجیر کردم برای انجام این عمل در فرون روز به کذا و در روز بعد به کذا، که هر دو طرف به نحو مستقل متعلق اجاره باشد. این فرع اول. این یک فرع. این فرع هیچ محذوری در محور داخلی عقل ندارد، نه جهالت در او هست، نه ابهام در او هست و نه سفهیت. تا بعضی ها از راه اشتراط علم یا مانعیت جهل فتوا و بطلان این عقد بدهند و برخی ها از راه اشتراط تعین و مانعیت ابهام فتوا و بطلان بدهند، یا بعضی ها از راه اشتراط عقلایی بودن و سفهیت را مانع دانستن فتوا و بطلان بدهند، هیچ یک از این مبانی مایه بطلان این عقد نیست. منتها محذور این عقد در منطقه وفاست، نه در محور خود عقد. بعضی از عقود بطلانشون برای آن است که در اون محور اصلی بستن عقد محذوری دارد، یا جهالت است، یا ابهام است، یا قراریت و سفهیت است و ماننده. برخی از عقود در محور عقد هیچ محذوری ندارد، مثل همین مثال یاد شده، ولی محذور در مقام وفاست، برای اینکه جمع کلل عقدین مستحیل است. این لباس را، این پارچه را هم رومیان بدوزد هم فارسیان بدوزد، این عمل معین را هم در روز شنبه انجام بدهد هم در روز یک شنبه انجام بدهد، این محذور در مقام وفاست که اجیر عجز بر تسلیم دارد، مقدور و تسلیم نیست، نه برای جهالت یا ابهام یا سفهیت و قراریت باشد، بل برای آن است که مقدور و تسلیم نیست. بله، از این جهت ولو ممکن غافل باشند جدا متمشی می شود. محذوری در محور عقل نیست للغفله، اما در مقام وفا قابل امتثال نیست. گاهی انسان ممکن است چیزی که مقدور و تسلیم نباشد که بیع سمک فی البحر جدش متمشی بشود للغفله، اما بطلانش برای عجز از وفاست. خب این فرع از اون جهت خارج است که مقدور و تسلیم نیست. در خلال سخن هم به این فرع فی الجمله اشاره شد. این یک کلام. فرع دیگر آن است که هر دو طرف متعلق اجاره است، اما لا بالجمع بل به تخییر. دو تا اجاره است، نه یک اجاره مردد المعلق متعلق. دو اجاره است، یعنی آجر تو که لخیات اتحاز صوب رومیان و آجر تو که لخیات اتحاز صوب پارسیان، اما به نحو تخییر، به نحو واجب مخیر، نه فرد مردد. همونطوری که یک سلسله تخییر در مکلف ها هست و یک سلسله تخییر در مکلف و به هست در موارد انشاء و دستور، یک سلسله تخییر هم در موارد پیمان های عقلایی قابل فرض است. یه وقت است که فعل واحد است ولا غیر، عدیل ندارد، اما مکلف عدیل دارد، مثل واجب کفایی. در واجب کفایی این چنین نیست که اون فعل بدل داشته باشد، فعل بدل ندارد، اما ممتثل بدل دارد. حالا ممتثل یا زید است یا امر است یا بکر است، عهدهما یا لا علی التعیین، و هر نحوی که وجوب کفایی تصویر شد، اونجا بدیل مال ممتثل ها و مکلف هاست. یه وقت است که مکلف متعین است ولا غیر، ولی مکلف و به عدیل دارد، مثل واجب تخییری. در واجب تخییری این چیزی نیست که این شخص یا این شخص انجام بدهد یا غیر، هر که انجام داد از دیگری ساقط است، بلکه شخص معین باید انجام بدهد ولا غیر، اما یا این مکلف و بهرا یا اون مکلف و بهرا، نظیر تخییر در خصال کفارات. خب اگر ما در موارد بعث و انشاء یک واجب تخییری توانستیم فرض بکنیم و معقول بود، انشاءش معقول بود، انشاء قرارداد به پیمان هم به نحو واجب تخییر معقول است، یه امر غیر معقول نیست، نه جهل دارد، نه ابهام دارد، نه قراریت به صفحیت او را همراهی می کند، هیچ کدام از اینا را ندارد. دو تا عقد است به نحو واجب مخیر. مستأجر به اجیر میگوید من تو را اجیر کردم، یا این کار را انجام بده به این مبلغ، یا اون کار را انجام بده به اون مبلغ. و لعل اون که از مرحومای بروجیدی رضوان الله علیه نقل شده است که ابهام و جهل در این مدار نیست، لا فی العمل ولا فی الاجره، ناظر به این بخش باشد که به نحو واجب تخییر فرض بشود. اینجاست که ایشون نظر شریفشون در تعلیقه بر عروه این است که ابهامی در کار نیست، گرچه مرحوم شاهرودی قدس الله روحه شریف نقدی بر فرمایش مرحوم بروجی دارن، میفرمان با این بیانی که ما گفتیم، ما فی کلام یظهر و ما فی کلام سید البروجی قدس سر، فرمایش بر بروجی رو نقل میکنند و رد میکنند در تقریراتشون بر همین اجاره عروه مرحوم شاهرودی رضوان الله علیه، ولی اصل تصویر راه دارد. مرحوم بروجیدی فرمان به این که نه در عمل جای جهل و ابهام است، نه در اجرت جای جهل و ابهام. حالا وقتی مشخص بشود که نحوه کار چیست، هم فرمایش مرحوم بروجیدی جای خودش رو باز میکند، هم نقد مرحوم شاهرودی رضوان الله جا خودش رو باز میکند. وقتی این فروع از هم جدا بشود، مشخص میشود که کجا جای جهل است، کجا جای ابهام است، کجا جای قراریت است، کجا مسئول از این شبهات است. خب پس این فرع دوم، منتها این گونه از هم فرع اول خارج از بحث است، هم فرع دوم خارج از بحث، چون سخن از تعدد اجاره نیست، سخن از اجاره واحده مرددت المتعلق است. البته اگر اجاره به نحو اول بسته شد، هیچ ابهام و جهل و سفهیت ندارد، منتها عجز در مقام وفاست و بطلانش از اون جهت است. اگر به نحو ثانی بسته شد، نه عجز است، نه جهل است، نه ابهام است، نه قراریت، منتها خارج از بحث است. بحث در دوتا اجاره نیست، بحث در اجاره واحده مرددت المتعلق است. از همون اول میگوید آجر تو که اما لذا او لذا، این چی؟ خب یه وقت است که اصل اجاره مردد است، معلوم نیست به این بسته شد نه اون، نه اینکه دو تا اجاره متعین است به نحو تخییر، نه اصلا معلوم نیست که اجاره به کدوم سمت متوجه شد. اینجاست که جای جهل است و ابهام است و قراریت است و امثال ذلک، که یا شما را اجیر کردم برای خیاطت رومی، یا اجیر کردم برای خیاطت فارسی، یا اجیر کردم این چنین یا اون اجیر کردم اون چنان، اصلا معلوم نیست که اجاره به کدوم سمت متوجه است. اینجاست که جای جهل است و ابهام است و امثال ذلک، که آیون فتوا داد مثل صاحب جواهرینا گفتن للجهل بمانند. خب پس این دوتا فرق کاملا مردش مشخص. فرق سوم آن است که اجاره متعلقش مردد است، نه یا این اجاره یا اون اجاره، نه اجاره کردم یا این را یا اون را. یه وقت است که اصل ابهام میآید روی اجاره که یا این اجاره است یا اون اجاره، این چنین نیست. یه وقت است این یا روی متعلق میاد نه روی اجاره، اجاره کردم یا این را یا اون را، نظیر قضیه مردد المحمول. یه وقتی به وزان قضیه منفصله تنظیم می شود که یا این اجاره است یا اون اجاره، یه وقت به عنوان قضیه مردد المحمول بسته می شود، اجاره کردم یا این را یا اون را، که این تردید به متعلق اجاره واحد می خورد. اینجا اگر متباینین باشند خب جا برای فتوا و بطلان هست، حالا یا لجهلی که منم صاحب جواهر گفته یا للابهامی که مطلب دقیقی است که برای ماش مهندسین گفته، یا روی صفحیتی که عده‌ای برانند که جهل مضر نیست، علم شرط نیست، ابهام مضر نیست و تعین شرط نیست. صفحیت مانع است برای اینکه اینجا مستأجر نمی‌داند که بر چی امر اقدام کرده و بالاخره مالک چی شده، ملزم است به وفایی به چی، گرچه کل واحد فی نفسه معلوم است اما این معلوم است ملزم است به چی. دقیقه ای که مرحوم آشام سن رزوان لاله دارن این است که محضور در اینجا ابهام است، که در اون نوبت هم عنایت فرمودید سر این که بعضی از آیونه که در حاشیه عربشون میگن بلل ابهام، این هست از کجا نشأت گرفته. مرحوم سید تو متن عربه دارد که بطلانش للجهالت است، این آیون در تعلیقش دارن بلل ابهام، این فرمایش از مرحوم آشام دوسیم بعد نشأت گرفته، که فرق بین جهل و ابهام مشخص شد. جهل و علم در مقابل همان یه شیء است واقع فی نفسه موجود، انسان یا بو عالم است یا جاهل. جهل و علم مال مقام اثبات است، اما ابهام در مقام تعین، در مقابل تعین در مقام ثبوت است که شیء یا متعین است یا مبهم، یعنی یا موجود است یا معدوم، چون مبهم وجود ندارد. نقد مرحوم آشوام دوسه این است که این مبهم است، احدهما الی التعیین مبهم است، مبهم وجود ندارد. شما مستأجر چی رو تملیک کردی و اون آقای موجر چی رو تملیک کرده؟ مجموع رو که تملیک نکرده، جمیع رو که تملیک نکرده، جامع را که تملیک نکرده، احدهما معین را که تملیک نکرده، اینها معقول است. این چهار چیز احدهما لا علی تعیین را تملیک کرده که معقول نیست، معقول نیست برای اینکه موجود نیست. مرحوم شمسین فرمود بین که این حرف خیلی دقیق تر از آن است که جواب مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه بتواند مشکل حل کند، چون مرحوم شیخ خیال کردن که اشکال روی این است که منفعت عرض است، عرض موضوع و جای معین طلب می کند و شیء مبهم که نمیتواند متعلق عرض باشد، محل عرض باشد، موضوع عرض باشد. مثلا بیاض اگر بخواهد محقق بشود باید روی جسم معین باشد، روی جسم مبهم که قرار نمیگیرد. مرحوم شیخ رضوان الله خیال کردن که مشکل اساسی این است، بعد فهمودن به این که منفعت که عرض نیست، یه امر اعتباری است. مرحوم آشام دوسی می‌فرماند که گیر در این نیست که منفعت عرض باشد تا شما بگویید عرض نیست تا محل متعین طلب کند، نه امر اعتباری است، هیچ جنب شائبه عرضیت در اون نیست، عرض یه وجود حقیقی است، این امر اعتباری است. اما ابهام با اعتبار سازگار نیست، هیچ جدی متمشی نمی‌شود به طرف ابهام. اضافه چه حقیقی باشد چه اعتباری محض باشد بالاخره به ید یک عاقلی است، اونا معتبر بود عاقل باشد دیگر، عاقل جدش متمشی نمی شود به طرف مبهم، بگوید من چیز معدوم را تملیک کردم، چیز معدوم را تملک کردم. چون این دو شیء یاد شده چهار صورت دارد، یا کل واحد است جمعاً، یا کل واحد است تخیرن، یا جامع بین هماست، یا احد هماست علی تعیین، همه اینها تصویر داره. اما احد همای لا علی تعیین چون معدوم صرف است، نقابل تملیک است، نقابل تملق. شما معدوم محض را که نمیتوانید تملیک کنید، جدتون متمشی نمیشود. پس مشکل این نیست که منفعت عرض هست و عرض محل طلب میکند. تا شما بگوید این که امر اعتباریست، امر اصیل نیست، عرض نیست، مشکل آن است که این امر که بخواهد زیر پوشش اعتبار قرار بیرد باید معین باشد، ولو امر اعتباری. اگر یه عاقلی بخواهد چیزی را اعتبار بکند، جدش متمشی بشود، باید اون مبهم نباشد، موجود باشد ولو به وجود اعتباری. معدوم قابل اعتبار نیست. حالا برسیم به فرع چهارم که اقل و اکثر است. پس این سه محور مشخص شد، یعنی اگر چونچه به نحو جمع باشد محذور در مقام وفاست نه در مقام عقد، به نحو واجب تخییر باشد نه در مقام وفا محذور است در مقام عقد، منتها اینها خارج از بحث است. اگر متباین این باشن این مشکل داره. بیام به سراغ اقل و اکثر. چرا؟
اصل اجاره عمل
اجاره وقت یا اجاره این چنینی
یا اجاره
این عهد و همایی را علی تعیین مضاف بودنش باعث اینه که ما بتوانیم او را تصور بکنیم، همین. اما عهد و همایی را علی تعیین که قابل تملیک اعتباری نیست، قابل تملک اعتباری نیست. اگر این عدم مضاف است، مصحح آن است که ما بتوانیم به وسیله او درکش بکنیم، همین. اما هیچ واقعیتی ندارد ولو واقعیت اعتباری. خب فرع چهارم آن است که این دو طرف اقل و اکثر باشن. این دو طرف اگر اقل و اکثر باشن، یه وقت است که به نحو تعدد مطلوب است و قابل انحلال است که اون اقل موردی متیقن و اکثر زائد و در صورت شرط قرار بگیرد. یه وقت است نه، این دو تا غرض دارد، هر دو به نحو مستقل، یکی را برای یکی از دو عمل را برای اون غرض اول طلب میکند و عمل دوم را به غرض دوم. روح این اقل و اکثر به تباین برمیگردد، نظیر تخییر بین قصر و اتمام. این قصر و اتمام در اونجا تخییر بین اقل و اکثر نیست، بین المتباینه این است. گفتن در حرمین شریفین مسافر مخیر است بین القصر و الاتمام. خب این قصر و اتمام که اقل و اکثر نیست، تا اینکه بگوییم اگر اقل و اکثر باشد دائما اون اقل امتثال میشود، پس جا برای فرد اکثر نیست. بسیار خوب. خب پس اگر چون چه غرض متعدد بود، کل واحد می شود به شرط لا، برگشت این قسم چهارم می شود به قسم سوم، میشه متباینا. اما اگر نه به نحو تعدد مطلوب بود، این راه دارد. من رو باشم حسین رضوان لاله اینجا فرمایششون اینه، می فرمان به این که همون طوری که نهایون چه در جواهر، چه در عروه، چه در کتاب‌های دیگر راه علاج را به این دانستن که ما ای را از باب اجاره به باب جواله ببریم، چون که در فرع سابق راه علاج را این دانستن که او را از باب اجاره به باب اباحه معوضه ببریم، که اگر از باب اجاره خارج شد به اباحه معوضه منتقل شد یا به باب جواله منتقل شد، راه برای تصحیح باز است. ما هم می توانیم این را از باب اجارتی، اجاره مرددت المتعلق بیرون ببریم، به اجارتن و شرطن تبدیل بکنیم، راه برای تصحیح باز است. یعنی می گوید که اون چه که محور اصلی اجاره است، خیاطت به درزن واحدن است، اون زائدش شرطیست در ضمن این عقد که من اجیر کردم این خیاط را که این لباس را با یک شکاف بدوزد، و اگر با درز دوم به شکاف دوم فروخت دوخت یه اجرت بیشتری بگیرد که اون زائد می شود شرط در ضمن این عقد مزید علی. در این گونه از موارد ایشون می فرمان اگر سخن در راه حل است، راه حل همونطوری که اباحه معوضه هست، همونطوری که جعاله هست، تحلیل این اجاره مردد المتعلق به اجارتن و اشتراتن هم راه حل هست. بقیه ها اونها امر خامس، اون امر خامس شبهه این اشتراط است. خب بله، اگر نه همون فرق به همین جهت برگشت دیگر، اگر ارتباطی باشد اینها یک واحد حقیقی هست، امتصال نمی شود، و اما اگر استقلالی باشند کاملا جدا شدنش ممکن است. این که دو اشاره شد به این که نظیر قصر و اتمام، برای اینکه اون لاکسر ارتباطی دیگه، برای همین جهت بود. خب اگر چنون که نوبت به مطلب پنجم رسید، اون مطلب پنجم اینه که این گونه از شرایط آیا معقول است یا معقول نیست. هر شرطی در ضمن هر عقدی که معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شرط حیثیت لزوم وفای خود را از عقد دارد. یه مقدمه، مادامی که عقد هست، چون عقد واجب الوفاست، شرط در ضمن او هم واجب الوفاست. این دو، وقتی عقد نبود اون شرط هم واجب الوفا نیست. این سه. چرا؟ چون شرط ثبوتن و سقوطن مدیون عقد است. اگر عقد بود شرط وجوب وفا دارد، اگر عقد نبود وجوب وفا ندارد. نشانش این است که اگر عقدی کردند و در ضمن شرطی کردند و بعد اون عقد را فسخ کردند، اون شرط در ضمن عقد منفسخ یا مفسوخ که وجوب وفا ندارد، پس شرط از خود حکمی ندارد. روی این مقدمه اگر عقد ساقط شد اما بالفسخ و اما بالوفا، جا برای وجوب وفاء به شرط نیست. اگر عقد عمدش تمام شد دیگه وجوب وفا ندارد، چون تمام شد. وقتی وجوب وفا نداشت، شرط در ضمن او هم وجوب وفا ندارد. روی این بیان اون شرطی در ضمن عقد واجب وفاست که در محدوده خود عقد، در زمان خود عقد، در مدت خود عقد طرف طلب بکند. مثلا شرط کرده است در ضمن عقد اجاره که فلون کار را برش انجام بدهد، در اینجا حق مطالبه دارد. ولی اگر عقد تمام شد، عقد تمام شد به وفا، از اون بعد دیگه شرط جا برای لزوم وفا ندارد. این مبنا، تطبیق اون مبنا بر این فرع این است که اگر اقل و اکثر بودن و منحل شد به اجاره و شرط، یعنی یک درز دوختن محور اصلی اجاره بود، اضافه کردن شکاف و درز دوم شرط است، خب اگر خیاط این لباس را با یک درز دوخت، یعنی به عقد وفا کرد، وقتی به عقد وفا کرد سقط العقد. وقتی سقط العقد چه دلیلی داریم بر وجوب وفای بعد العقد؟ نه، همین عرفی است. اینجا که جای عقل نیست، عرف میگوید این شخص وفا کرد. عقد بقایش و سقوطش یه امر عرفی است. اگر فسخ کردن بله، لذا وقتی که مادامش عقد هست این حق مطالبه دارد. اما اگر طلبش جز بعد العقد مقدور نبود، عقد اگر منفسخ شد به علتی، یا فسخ شد به سببی، یا زائل شد رخت بربست بالوفا، دیگه لا عقد فی البین. وقتی لا عقد فی البین او اوفو بالعقود نمیگیره. وقتی اوفو بالعقود نگرفت، اصل عقد از این تاریخ به لحظه به بعد وجوب وفا نداشت، اون شرایطی هم که به تبع عقد وجوب وفا دارد اونم رخت میبربندد. این خلاصه شبه. حالا برسیم به سراغ اون نص. اگر شبه عقلی بود اون نص را توجیه میکند. اول باید جواب فنی و فقهی از بین شبه داد، بعد خبر ابی حمزه را تأیید آورد. و اون چه که میتواند در این امر پنجم این شبه را برطرف کند این است که عقد وجوب وفا دارد. اوفو بالعقود. عقد یا بسیط است یا مشروط. اگر بسیط بود محور وجوب وفایش همون طرفین معامله است، و اگر مشروط بود میگوین هم محور معامله یعنی عوضین وجوب وفا دارد، هم جمیع متعلقات به عهد و طرفین وجوب وفا دارد. کی گفت اگر کسی این لباس را به درزن واحدین دوخت به عقد وفا کرد؟ هنوز عقد مونده است، چون این عقد همراهانی دارد. این عقد ساقط نشد که، چون وقتی عقد بسته شد با شرط هر دو واجب شد به یک وفا، به یک عقد. این اوفو بالعقود که دیگر غیر از اون اوفو بالعقود شرط نیست، همین است. یعنی این عقد را با جمیع متعلقاتش وفا بکنید. البته دلیل نفوذ شرط هم المؤمنون عند شروطهم هست، اما وقتی که این شرط در خود عقد جاسازی شد، اوفو بالعقود میگوید فی بالعقد به جمیع شؤونه و شطوره و شرائطه. خب یکی از شرایطش و یکی از متعلقاتش همین این امر زائدی است که هنوز وفا نشد، پس عقد به جمیع مراحلش وفا نشد. این جواب فقهی اومد و یعیده صحیح ابی حمزه. خبر ابی حمزه این بود که شخص به سائل گفته بود من وضع کرایه کردم اون اینه که این دابه را کرایه کردم تا مکان معین، این محور اصلی ماست. بعد بو گفتم فئن تجاوزته فلک علیه کذا به کذا. خب این همونه دیگه، این به اقل و اکثر برگشت. گفت من این اسب را کرایه کردم تا فلون مکان به فلون مبلغ، اگر از اونجا گذشتم هر فرسخی که تعدی کردم در قبال هر فرسخی فلون مبلغ تعدیه کنم. این یه امر زائدی است بعد الوفاء به عقد. اون وقت در خبر ابی حمزه دیگه حضرت نفر بود به این که وقتی به اونجا رسید عقد تمام شد، به نصابش رسیده است، از اون به بعد خارج از محدودی عقد است که. این حضرت نفر بود که فرمود درست، بعد هم در اون زیل امضا کرد. معلوم می شود به این که صرف امتثال رکنیل عقد وفا نیست. نعم اگر عقد بسیط بود و مشروط نبود، صرف وفای طرفه عقد وفای به عقد بود. ولی اگر طرفین متعلقاتی داشتن، شرایطی داشتن، وقتی وفای به عقد صادق است که متعلقها هم امتثال بشود. مشابه این در مسئله اجاره زمان عین مستاجره هم هست. اونجا هم رو بروجی رضوان لاله شبهی داشتن، گفتن به این که چون در اون مسئله دو تاش محظور هست که اگر مستاجر به اجیر، موجر به مستاجر بگوید این خانه را من به شما اجاره میدم یا این اتومبیل رو به شما کرایه میدهم در اختیارشون باشد، اگر طلب شد زامینی، آیا این اجاره صحیح، این شرط صحیح است یا نه؟ گفتن این شرط برخلاف شرع است، برای اینکه ید مستاجر ید امانی است. شما بخواهی ید امانی را ید زمانی بکنی میشه خلاف شرع. یه چند جواب اونجا داده شد. یکی از شبهات این است که این شرط قابل وفا نیست. چرا؟ برای اینکه این شرط در ضمن عقد است. این عقد مادامی باقی است که این باقی باشد. حالا اگر اتومبیل طبق تصادف از بین رفت، اجاره فسخ می شود، کرایه فسخ می شود، برای اینکه کرایه مال عین است، این مادامی که عین باقی است کرایه صحیح است، عقد این اجاره صحیح است. حالا اگر این اتومبیل توی تصادفی از بین رفت، در لحظه تصادف، تصادف همان و بسلان عقد اجاره همان، دیگه اجاره نمیموند. وقتی اجاره نموند، عقد اجاره نیست تا شما بگویید که اگر این طرف شد شما ضامنید. الحمدلله.